میتون به من پیشنهاد داد که شما
نرو
همونجا، که شما بیا ما 900 تومن بگیر و بمون اینجا. گفتم نه باید برم، که دیگه اون مغازه رو گرفتم و یه ازشون خداحافظی کردم و باز بالاخره با اطلاعات اجتماعی زیادی که داشتم رفتم یه ماشین تراش خریدم سی قسطه و طرف داد به من، اون شخصی بود فروشنده ماشینالات، اونم کمک کننده به صنعت اون روز بود، خدا رحمتش کنه، آدم هم خیری بود هم روز بود، ماشین های رومانی بود، ما خریدیم و آوردیم تو کارگاه. بعد دیگه آغاز افتتاح این مغازه از عملا سال 42 تموم شده بود، وارد 43 که شدیم من دارای مغازه 12 متری در خیابان ره تحت نام شیرسازی و تراشکاری رو آغاز به کار کردم، که برادران در این راستا در کنار من اومد و با هم شروع کردیم به کار کردن. این شروع و تأسیس مغازه بود که حالا اینجا رو الان اینجا رو متوقف میکنیم. اگه سوال دیگه باشه
فرض کنیم که در شرایط فعلی جوانی باشد که حالا نمیشود گفتیم مثل جناب عالی کسب تجربه کرده باشه، با این روی شاید هم باشه جوانی که این کسب تجربه رو کرده باشه، اون شاگردی کردن آموخته باشه، در شرایط فعلی اقتصادی کشور این توصیه رو جناب عالی میفرمایید که یک جوانی که تجربه کرده با این قرض کردن ها مشابه اون چیزی که خودتون هم توضیح دادید سرمایه جور کنه کار را بندازه، یا نه شرایط الان متفاوته؟
الان شرایط متفاوته. این جوان امروز به پول نیاز نداره، امروز فقط به تجربه نیاز داره، چون جامعه ما برای جوانها الان انقدر شرایط بازه که بالاخره با یه نفری که امکانات مالی داره، یه نفر تجربه داره، راحت میتونن جون بشن و یه کاری رو راه بندازن. اما تجربه نداشتنش به ضررشون میشه. قبل از هر حرکتی ولو شده دوره یه ساله، ولو شده دو ساله، اینا توی شرکتی، توی محیط کاری، توی فروشگاه، هر به هر رشته‌ای که علاقمنده حتما باید اونجا رو این دوره رو بگذرونه، وگه نه اذیت میشه.
اذیت میشه یعنی چی؟ یعنی سخت کارش پیش میره یا ممکنه حتی شکست بخوره؟
شکست میخوره. یه بارم که شکست بخوره
بلند شدنش
برای جوانای امروز سخته، ولی در گذشته 5 بارم شکست می‌خوردن، باز به علت نیاز می‌اومدن. جوانای امروز بالاخره یه جوری سر سفره پدر مادرشون پر میشه، کمکشون میکنن، اما خیلی از جوانا هم هستن که ناراحتن سر سفره پدر مادر بشینن، بیکارن. که حالا بحث بیکاری امروز و مشکل جوانها میشه در فرصت دیگه،
بله در موردش شده سوال حتما هست که صحبت بکنیم. مثلا عرض میکنم آقای توسلی، شغلی که شما تجربه کردید در جوانی یک نوع کار هست، یک حرفه، قطعا بدون تجربه نمیتونه کسی کار تراشکاری انجام بده، ولی اینکه هر چقدر هم علاقه داشته باشه باید یاد گرفته باشه. مثلا عرض میکنم یک فردی اگر علاقه‌مند به کتاب فروشی باشه، در این کار هم باز اون تجربه آموختنه نیازه، اون یه سال یا دو سالی که اشاره کردیم باید بره توی کتاب فروشی کار کنه تا بتونه کتاب فروشی را بندازه.
ببینید اون کتاب فروشی منبع اطلاعات، وقتی یک کتاب فروشی وجود داره، یک کارگر یا یک کارمند میره اونجا، حتی بره رایگان کار بکنه، متوجه میشه که چه ناشرینی بیشتر به نامه، کتاب ها را کجا تهیه میکنن، مشتری ها چی درخواست میکنن، چجوری میشه با نداشتن کتاب رفت از همسایه دو تا کتاب گرفت آورد اونجا جواب مشتری رو داد. این نمیتونه بره فردا صبح مغازه بگیره روش بنویسه کتاب فروشی، باید با ناشر، با نویسنده، با چاپگر، با چاپخانه دار، با صاحب، اون تو کتاب فروشی اگه بواسطه آرام آرام این اطلاعات رو میگیره. بعد هم ممکنه که کارفرماش بگه برو این 20 کتاب رو فلان چاپخونه بگی، برو فلان ناشر بگی. این اول یه شناخت اجتماعی باید پیدا بکنه، بعد بیاد اینجا مغازه‌شو باز کنه، سفره‌شو پهن کنه، همینجوری پهن کنی بی اطلاع موفق نمیگم نمیشه، موفق میشه ولی زمان میبره، ضمنی که زمان زیادی میبره ممکنه به تشخیص خودش راه رو ببره جلو، نیاد از اون اندوختهای دیگران استفاده کنه، اینجا دیر به ثمر میرسه.
اون تجربه آموزیه، اون یا همون عبارت شاگردی کردنه، خودش یه سرمایه میشه براش، سرمایه معنوی میشه.
گفتم یه سرمایه میشه که پول نیست ولی ارزشش از پول
بیشتره،
خیلی بیشتره.
پس فرقی نمیکنه چه کاری رو بخوایم شروع بکنیم، همین مثالی که صحبت کردیم که تا فروشی تراشکاری که شما انجام یا هر نوع کار دیگری بره. این تجربه مهمه،
این تجربه مهمه. حتی من بارها دیدم آقای اسکلالاتی خدا حفظش کنه مصاحبه تلویزیونی داره، در مورد اقتصاد حرف خوب میزنه، کامل میزنه، مسلطه. من دیدم جوانایی میان بهشون میگن ما میخوام بیام شما راهنمایی بگیریم، ایشون خیلی صریح میگه اول برو شاگردی بکن بعد بیا راهنمایی بگیر. خب باید یاد بگیر، درسته تحصیل کردم هست، لیسانس هم هست، ولی همین لیسانس باید بره توی دفتر شرکت تجارتی، بره توی شرکت حقوقی که یه سری ببین آقا صادرات چیه، واردات چیه، پرفورما چیه، که اینها همه مسائلیه که خب نیاز به
هر چقدر هم درس اون کار رو اون رشته رو در دانشگاه خونده باشه تا بالاترین مقاطع اون تجربه باز بالاتره.
اون درس خوندن یه جا به کمکش میاد، در مطلب گرفتن زودتر از دیگران به کمکش میاد. طرف رفته مدیریت صنایع گرفته، این کسی که مدیریت صنایع گرفته اگر توی کارخونه صنعتی کار کرده باشه خیلی زودتر اون مطالب رو میگیره برای مدیریت کارش، برای ادامه کارش، یا نه قبلش کار کرده باشه توی کارخونه، حالا اسمشو بذاریم پادویی، اسمشو بذاریم میونداری، هرچی بذاریم، در صورتی که داره میخونه تشخیصش بالاتر میره. وقتی داره میره سر کلاس در صحبت از یک ریختگری میشه، یه ذوب میشه، او ذوبو با چشمش دیده، درجه حرارت هم دیده، بوته ریختگری هم دیده، ماسر هم دیده، قالب هم دیده. اونجا که داره درسش رو میخونه این خستگیش در میاد، یعنی اون درس، اون دانش، اون تئوری با اون عملی که دیده، اینها هر دو باعث تکامل این و سرعت بخشیدن به رشد.
سوال رو از یک منظر دیگری بپرسم. خب الان ما مدارسی داریم، هنرستان‌های فنی حرفه‌ای، هنرستان‌های کاردانش، و جدای از اینها خود سازمان فنی حرفه‌ای، دانشگاه فنی حرفه‌ای کارشون اینه که تخصص یاد میدن به افراد. یعنی من نوجوان به جای اینکه برم دبیرستان میرم در یک هنرستان فنی، یک هنرستان حرفه‌ای، مثلا همین رشته تراشکاری یا برق یا انواع رشته‌های دیگری که هست، یک کار رو، یک فنی رو، یک حرفه‌ای رو میآموزم. این آموزشه بازم اون تجربه ها رو میخواد یا نه من وقتی که اینجا آموختم، در هنرستان آموختم، اومدم دانشگاه فنی حرفه‌ای هم ادامه همون دوران تحصیل تا مقطع لیسانس فنش رو یاد گرفتم، کمکم میکنه، میتونم برم یه مغازه باز کنم یا نه باید بازم برم اون تجربه ها رو بیاموزم؟
50% شما جلوی اونی که میخوای اونجا در عملیات بگیرید اونجا آموزش دیدید. که من همینجا از اون دوستانی که علاقمند به مدرسه سازی هستن، علاقمند به کارهای فرهنگی هستن، بودجه هایی دارن، چه ناحیه دولت چه ناحیه آموزش پرورش، سعی کنن این آموزشگاه ها رو افزایش بدن، چون الان دیگه متاسفانه کارگاه کوچیک رو انقدر دولت فشار آورده که اینا همه یکی پس از دیگری تعطیل شدن. ما الان نیاز به همون کارگاه کوچیک داریم که اگر یه بار دیگه ما برگردیم مثل کشور چین، مثل کشور هند، مثل کشور مالیزی، اینها اشتغالشون رو با کارگاه کوچیک حل کردن، اما در اینجا کارگاه کوچیک ما رو قفل کردن. حالا دلیلش هم زیاده، اگر شما سوال بکنید به صراحت اونجا من صحبت میکنم، چون بزرگ شده کارگاه کوچیک هستم، دوست دارم این سرمایه ها بمونه برای کشورمون، برای مملکتمون. لذا اونها علی رغم که اون دانشگاه های صنعتی رو میرن و اون حرف آموزی رو میرن، اونها اونجا از تئوری به عملی تبدیل میشه، میبینن جوشکاری رو، میبینن ریختگری رو، میبینن در و پنجره رو، میبینن خیلی چیزا رو میبینن، ولی باز هنوز دوختن اینا به همون نمیدونن، اون پیک تجربه حرکت اقتصادیش رو نمیدونن. الان که رفته جوشکاری یاد گرفته، وقتی میره یه مغازه میخواد بزنه، باید اینو بره یه تون آهنم بخره، باید بره جلو یک ساختمان سازی به اون کارفرمای ساختمان میگه من حاضرم در و پنجرهتو بسازم. اینها رو تو اون کارگاه ها یاد میگیرن.
من یادداشت کردم که در برنامه بعد حتما در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم، مثلا اینکه اشاره کردید که قفل شدن کارگاه کوچیک، علتش رو اینا رو بزنیم هم بررسی بکنیم، هم قطعا نظر جناب عالی و راهکار جناب عالی میتونه خیلی با توجه به تجربه و سابقتون کارشناسانه باشه و کمک کننده باشه. برای این برنامه اگر نکته پایینی دارید بفرمایید.
من تشکر میکنم، خسته نباشید. امیدوارم که جوانها اگر نظر انشا من درست صحبت نکردم من رو ببخشن. برمندگانی که این برنامه به گوشون میرسه، سعی کردم خیلی ساده و با هر آنچه که بر من گذشته بیان داشته باشم. از همشون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای توسلی، خیلی ممنونم از صحبت‌های جناب عالی، صحبت‌های شیوا و شیرین و دلنشین که محدودیت زمانی ما رو ناچار میکنه که یک نقطه موقت بگذاریم. انشاءالله در برنامه بعد بیشتر صحبت بکنیم و در مرور این خاطرات جناب عالی کسب تجربه بکنیم.
شما رو به خدا میسپارم، خداحافظ.
درود بر شما، ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شب آرامی رو برای همه شما شنوندگان خوبم آرزو میکنم. از تهران، بخش شبکه رادیوی اقتصاد، اینجا هستم برای عرض ادب و احترام و دعوت برای شنیدن آخرین برنامه در بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی. یک برنامه کوتاه تقدیم حضورتون میشه. باز از پخش در خدمت شما خواهم بود. برای خداحافظی.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم، اینجا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز با دکتر کتاب کنار شما هستیم با کتاب 6 ستون عزت نفس. نویسندش کی؟ نویسندش هم ناتانیل برندن. آقای دکتر حاضرن؟
بریم.
مقدمه این کتاب به ما میگه که در دهه های اخیر اهمیت زیادی به مفهوم عزت نفس داده شده و بسیار مورد بحث قرار گرفته. تعاریف متعددی برای عزت نفس و روش های مختلفی برای رسیدن به اون وجود داره، اما در حقیقت تا چه اندازه و تا چه حد درباره این مفهوم روانشناختی مهم آگاهی داریم؟ نویسنده کتاب بر این باوره که باید نیاز به عزت نفس رو به عنوان یک نیاز روانشناختی به رسمیت شناخت و انسان ها تا زمانی که این نیاز رو برآورده نکنن، اثرات نامطلوب اون رو به شکل بیماری، احساسات منفی و رفتارهای ناهنجاری در زندگی خود و اطرافیاشون مشاهده خواهند کرد. برندن قصد داره تا توی این کتاب مفهوم جدیدی رو از عزت نفس ارائه بده و با ارائه راهکارهایی به مخاطبش کمک کنه تا عزت نفس رو در وجودش پرورش بده. اما این 6 ستون عزت نفس از نظر این روانشناس چیان؟ اول، زندگی آگاهانه. زندگی آگاهانه یعنی من هر لحظه از واقعیت درون و بیرون ذهن خودم آگاه باشم و در جهت واقعیت‌ها و دونسته‌های خودم اقدام کنم. دومین ستون، خودپذیری. خودپذیری یعنی اون چیزی که هستیم و اون چیزی که نیستیم، به این معنا که انسان باید آن چیزی که امروز هست رو بپذیره و از اون لذت ببره. انتظار داشتن فراتر از اون چیزی که هستیم ما رو میتونه به سمت ناامیدی سوق بده. اما سومین ستون، مسئولیت پذیری در قبال خود. این ستون به این معناست که اولین و تاثیرگذارترین مسئول تو زندگی خودمونیم. شاید ما مسئول شرایط حال حاضر زندگی خودمون نباشیم، اما فراموش نکنید که قطعا و یقینا مسئول تغییر اون هستیم. ستون ستون چهارم، ابراز وجود. ابراز وجود یعنی احترام گذاشتن به خواسته ها، نیاز ها، ارزش ها و ابراز اونها در صورت نیاز. ابراز وجود تنها باید در شرایط مناسب و آگاهانه صورت بگیره و نه غیر این. ستون پنجم، زندگی هدفمند. و بالاخره آخرین ستون یعنی ستون ششم، یک پارچگی شخصی یا انسجام. یک پارچگی شخصی یا انسجام زمانی ایجاد میشه که ایدئال‌ها، باورها، معیارها، برداشت‌ها و رفتارامون همگی با هم همخونی داشته باشه. برندن میگه که تجمیع این شش ستون و عمل به اونها شما رو مسلح به قدرت عملی و روانی به نام عزت نفس میکنه. بسیار خوب، کتاب شش ستون عزت نفس رو با هم بررسی کردیم امروز. تا یه دکتر کتاب دیگه.
بله.
شب بخیر شنوندگان عزیز، به پایان بخش دوم برنامه شبکه رادیویی اقتصاد رسیدیم. از همراهی خوبتون بسیار ممنون، سپاسگزارم. اگر فرصت دارید با همکاران محترمم در بخش سوم برنامه شبکه رادیویی همراه باشید. از جمله برنامه‌های پرطرفدار این شبکه رادیویی در این بخش حتما شب آفتابی است که می‌بینم خیلیتون منتظر هستید که این برنامه رو بشنوید. از طرف خودم و همه همکارانم در بخش دوم از شما صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. تهیه کننده مهرگان سوادکوهی، صدا بردار بهنام سلیمیان و من حمید رستگار دوست در این بخش با شما همراه بودیم از ساعت 14. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب بسیار خوبی را آرزو می‌کنم هر جایی که هستید. خداحافظ.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
آفتاب لبخند گرم خورشید است
به مسافری که تمام شب از پا ننشست.
من از ایران، من از تبار خورشیدم، از همین خاک به قله دنیا رسیدم.
شب آفتابی،
پیروزی به دست نمیاد، همیشه به سادگی، هر شکست یه تجربه است توی مسیر زندگی. اگه داری یه رویا ساختن دنیا، امروز از جا پاشو، از میون مردات
شب آفتابی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. مردم خوب ایران سلام. سلام به روی تک تک شما، سلام به روی ماه شما شب آفتابیه. حالتون چطوره؟ خوبید؟ اوضاع زندگی بر وفق مراد هست؟ نوشته سلام آبجی، خوب باشی؟ ایشالله شما هم خوب باشید. به 3036-37 پیامکاتون رو ارسال کنید و حضورتون رو در برنامه شب آفتابی اعلام کنید. چراغ برنامه ما به وجود شماست که روشن میشه. من اینجا وقتی میام، یعنی ساعت 22 که میشه، قبلش که پیامک‌های شما رو میبینم، ممنونم ازتون، اینجا یه دونه ساعت مینویسم و شروع میکنم به پیامک‌هایی که برای برنامه شب آفتابی فرستادید. خانم فیروزه خانم، درود بر شما. اکبر باقری از نائین، سلام علیکم. آقای محمد ابراهیم تمیز از مشهد، حاضریتون رو اعلام کردیم. آقا مرتضی کریمیان، دیگه براتون بگم. آقای محمد مهدی عبداللهی از تهران، خیلی خیلی خوش آمدید. شماره 912-53-88-991-51-65 915-72-40. سلام شب بخیر. بگم که چراغ امشب برنامه شب آفتابی رو کدام مهمان ارجمند روشن میکنه؟ جناب آقای دکتر کیارش عباس‌زاده، کارآفرین و مشاور و مدرس کسب و کار. اما سؤال امشبمونم خیلی جذابه، از همین حالا گوشاتون رو خوب 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 باز کنید تا من سؤالو بگم. آقایون خانوما، از همین حالا اول برنامه خدمتتون یه خاطره تعریف بکنم. همین دیروز همین جوری داشتم رد می شدم، یه دونه مغازه مانتو فروشی دیدم. داخل مغازه شدم، گفتم بابا سلام علیکم خانم، احوال شما چطور، خوبید؟ گفتم بله، سلام علیکم، بفرمایید، خواهش میکنم. گفتم یه چند تا مانتو اجازه دارم ببینم؟ گفتم بله بله، خواهش میکنم. نگاه کردم، دونه دونه ورق زدم، دیدم نه اینا باب میل من نیست، برای اداره میخواستم. دیدم نه، به درد ادارم نمیخوره، واقعا به درد نمیخورد. گفتم خیلی متشکرم خانم، دست شما درد نکنه. سرش که همجور تو گوشیش بود اصلا بالا نیورد یه دونه بگه مثلا اب نداره، باشه، خدا فس، محل نذاشت. به نظر شما مشتری مداری بلده؟ حالا دغدغه امشب ما همینه. سوال ما چیه؟ بدترین صفت یک بازاریاب یا فروشنده که باعث شده ازش خرید نکنه چی بوده؟ پس چی شد؟ بدترین صفتی که یه بازاریاب یا فروشنده باعث شده ازش خرید نکنید چی بوده؟ اگه خاطره ای تو این زمینه دارید به ما بگید. 30036-37-22-65-25-25. ۹۱۱۵۳۸۵ نوشته سیریش شدن. آها منظورش اینه که دیدی بعضی اینقدر میچسبن با آدم، میان بخر بخر آدم دیگه حوصله‌اش سر میره نمیخر. نوشته خواهیم که اولا چقدر حرف میزن، اینقدر وقت رو تلف نکن، زود برو سر اصل مطلب، وقت تلاس. فکر کنم 2.5 دقیقه من گفتم، یعنی بعد اینکه به شما سلام کردم موضوع رو گفتم. سوالی که امشب از شما میپرسیم، بدترین صفتی که یه فروشنده باعث شده شما ازش خرید نکنید چی بوده؟ 30,000، 36، 37 سامانه پیامکی ماست و امشبم با جناب آقای دکتر کیارش عباس زاده، مشاور و مدرس کسب و کار، صحبت خواهیم کرد. هر سوالی در خصوص فروش داشتید، در خصوص بازاریابی داشتید، مشاوره میخواستید برای کسب و کارتون، همینجا ارسال کنید. کلمه سوال رو اول پیامکتون حتما حتما بفرستید تا ما بتونیم راحتتر سوالات شما رو پیدا بکنیم. آقای پیریایی از تهران درود بر شما. لیلا منصوری از مشهد مقدس سلام علیکم. آبری از ساوه 991-77-17. آقای مطهری زاده از گرگان. عباس بهبودی از فومن. آرمین غلامی شهرستان صحنه گفته برای بیماران دعا کنید. الهی که خداوند مهربان شفای عاجل عنایت کنه به همه بیماران عزیز ما. مجید جعفری مراد از زنجان. داوود آقا ملیزاده توسنلو و خیلی دیگه از دوستانی که داره یکی یکی پیامکاشون میرسه. ساعت هم 22:07. شب آفتابی با شماست.
همه ی رویاهامون میتونن به واقعیت تبدیل بشن اگر شهامت دنبال کردن اونها رو داشته باشیم. امضا شب آفتابی.
خب کلی چراغ داریم برای روشن کردن. والا الان آقای فرانی اینجا هستن بهمون میگن چراغایی که خودشون روشن میکنن. آقای فرانی بفرمایید.
سلام علیکم.
شب علیک سلام.
شب
شما هم
خدمت شنوندگان محترم شب آفتابی رادیو اقتصاد هم از همینجا سلام و عرض ادب دارم و بهترین ها رو براشون آرزو میکنم. آرزم خدمتتون که ساعت 22:30 انشالله چراغ بازار سرمایه رو روشن خواهیم کرد با حضور تلفنی جناب آقای حاجی وند و امشب میخواییم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری بپردازیم، اینکه اصلا این شرکت‌ها چی هستن، کارشون چیه و چه وظایفی دارن و مردم چطور میتونن این شرکت‌ها رو شناسایی کنن و تو این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنن. لازمه بگم که طبق روال هر شب شنوندگان محترم اگر سوالی در خصوص بازار سرمایه و سهام عدالت دارن میتونن به 30,000، 36، 37 برای ما پیامک کنن. فقط کافیه که در ابتدای پیامشون کلمه بورس رو بنویسن که ما راحت‌تر توی جستجومون بتونیم پیدا کنیم و سوالات شنوندگان محترم رو از آقای حاجی وند بپرسیم.
پس بازار سرمایه یا اونایی که سوال در خصوص بورس دارید یادتون نره کلمه بورس رو اول پیامتون بفرستید. خب دیگه
بله، این اولین چراغمون هست که حوالی 22:30 روشن خواهد شد و ساعت 23 هم چراغ اخبارمون رو روشن خواهیم کرد و سری می‌زنیم به شهرستان قصر شیرین استان کرمانشاه، به تربت حیدری خراسان رضوی هم یه سری میزنیم و اونجا هم عبور میکنیم و در خصوص تسهیلات مشاغل خانگی برای شما مردم خواهیم گفت. این وسط ها به چهارمحال بختیاری هم یه سری میزنیم، از تعهد اشتغال سازمان بهزیستی تو این استان میگیم و در انتها هم به مصاحبه اخیر آقای عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد سراسر کشور اشاره خواهیم کرد و قراره که یه سری اتفاقات هم تو کمیته امداد رقم بخوره برای مددجویان این سازمان و این خب چراغ دوم خواهد بود. چراغ سوممون هم که بنده توفیق دارم که روشنش کنم ساعت 23:30 خواهد بود که چراغ فضای مجازی مون خواهد بود و با توجه به موضوع امشب شنوندگان محترم اگر سوالی دارن میتونن تو صفحه اجتماعی ما تو فضای مجازی به نشانی شب آفتابی دوتا آی سوالات خودشون و نظراتشون رو اونجا منتشر کنن، بذارن که ما از جناب آقای عباس زاده خواهیم پرسید.
بله خیلی متشکرم. شب آفتابی با دوتا آی هم آدرس صفحه مجازی ما، یعنی تو کانال ما برید اونجا میتونید حتما 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 سوالاتتون رو بفرستید، ما از اونجا نگاه میکنیم. ما پرسیدیم که بدترین صفتی که یه فروشنده داشته و باعث شده شما ازش خرید نکنید یا یه بازاریاب داشته چی بوده از نظر شما؟ نوشته دروغگویی فروشنده هایی که بعضیشون فکر میکنن آدم ها هیچی نمیدونن. آقای مهدی کمالی اینو نوشته. 903-96-92 نوشته اخلاق. 912-31-70 نوشته غرور. 913-74-25 نوشته بد اخلاقی. شمس از شهریار نوشته فقط